کشورهای دیگه جبهه مقاومت مثل یمن مقابله با اینها هیچ کدوم نتونست به اون اهداف اعلامی خودش و اهدافی که مطلوب بنیامین نتانیاهو بوده دست پیدا کنه.
بله.
و حالا جالبه در این بین من اشاره کنم که در سفری هم که بنیامین نتانیاهو به امریکا داشت، در میانه این سفر در جلسه که با رئیس جمهور جنایتکار امریکا داشت، اونجا نامه‌ای رو به او داد و گفتش که من نامه زدم و شما رو به عنوان گزینه جایزه صلح نوبل معرفی کردم. یعنی یک جنایتکار جهانی تحت تعقیب.
چطور روش رو میشه آقای دکتر نجفی؟
روند مضحکی که اصلا برای افکار عمومی دنیا قابل پذیرش نیست، ترامپ رو به عنوان گزینه دریافت جایزه صلح نوبل معرفی می‌کنه. اینم از اون نکات تراژدی که دنیا
بله.
مردم دنیا شاهد هستن که چه اتفاقی داره میفته.
دقیقاً آقای دکتر، کسی که خودش در حقیقت جنایات جنگی بسیاری کرده در این سالها در فلسطین، غزه و لبنان به کودک کشی و نسل کشی پرداخته، درخواست جایزه نوبل برای فردی دیگری داده که از خودش بدتره و این واقعا یک تراژدی و یک طنز بسیار تلخه. از شما خیلی متشکرم آقای دکتر نجفی که همراه ما بودید این هفته و تفسیرهای خوب شما رو در ارتباط با جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی به ایران شنیدیم. براتون آرزوی توفیق داریم و باهاتون خدافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. ما همچنان هر کجا که باشیم، هر کجای این خاک پاک، راه شهدا رو ادامه میدیم. هیچ وقت در برابر دشمن سر خم نمی کنیم. ما رعدیم و می قریم.
تیغیم و می بریم، رعدیم و می قریم، ما فریادمون پشت کوه تکون می ده. از جار و جنجال دشمن نمی ترسیم. این خاک خیلی است، این بازی ها دیده. خون عزیزامون دریاست دنیا، طوفان ترین دریا با ماست دنیا. سبز و سفید و سرخ، آباد و آزاده، تا هست این پرچم بالاست دنیا. خلیج ایرانی آبی آزاده، یه ملت عاشق پشت دل آزاده. برای داشتن تو دنیا اگه جمع شه، بکن اجازه بدی یه مو ازت کم شه.
ایران من، تو پایداری و مقاوم.
یه ملت عاشق پشت تو آسانه، برای داشتن تو دنیا اگر جمع شه، بکن اجازه بدی یه مو ازت کم شه. خلیج ایرانی آبی آزاده، یه ملت عاشق پشت تو آسانه، برای داشتن تو دنیا اگر جمع شه، بکن اجازه بدی یه مو ازت کم شه.
ایرانی جان می دهد اما خاک نه، جان می دهد اما وطن نه. اینجا مجله صبحگاهی صبح وقت فرهنگه و قرار شد که برداشتتون از این بیت رو به ما بگید که دور فلکی یک سر بر منهج عدل است، خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل. پلام امیر. خب در آخرین روز برنامه صبح وقت فرهنگ باز هم همراه میشیم با جناب آقای دکتر شریف زاده استاد گرانقدر و درس دیگری رو از نهج البلاغه از زبانشون میشنویم. سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر. عرض سلام و ادب و احترام به همه شنوندگان خوبمون در جای جای ایران سربلند در صبح وقت فرهنگ.
درود بر شما، بفرمایید استاد.
من امروز بخوام یکی از کلیدهای موفقیت را از لسان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام تقدیم شما و شنوندگان عزیزم کنم. همه ما مشتاق این هستیم که موفق بشیم و در زندگیمون به توفیقات بیشتری دست پیدا کنیم. امام علی علیه السلام در نامه 47 نهج البلاغه که ظاهر این وصیت امام به امام حسن و امام حسین دو فرزند برومند حضرت امیر هست، اما جالبه که در همین متن نامه امام می‌فرمایند این وصیت من فقط به شما دو نفر نیست، وصیت من به فرزندان من، به خانواده من و همه کسانی است که این وصیت به اونها میرسه. به عبارت دیگه شاید این وصیت حضرت امیر علیه السلام به من و شمای شنونده هم هست. می‌فرماید اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی. هر کسی که این وصیت من بهش میرسه مخاطب من در این وصیت هستش. که حالا بعد از این مقدمه امام می‌فرمایند اوصیکما به تقوی الله و نظم امرکم. من شما را، همه خاندانم، فرزندانم و هر کسی که این وصیت به اون میرسه، به تقوای الهی
بله
و به نظم در امور زندگی سفارش میکنم. نظم و تقوا خانم آدابی که حالا اینجا در این
بله
نامه حضرت امیر در کنار هم اومده، یک ارتباط توامان دارن، در حقیقت مکمل همدیگر هستن.
درسته.
از طرفی نظم زمین ساز تقوا هستش، چون نظم و انضباط در زندگی موجب میشه انسان در انجام امور دینی خودش پرهیز از گناه آمادگی داشته باشه. کسی که در زندگی خودش نظم داره طبیعتا خیلی راحت‌تر میتونه وظایف دینی خودش رو انجام بده و از گناه دوری کنه. متقابلا تقوا عامل تقویت نظم هستش. به عبارت دیگه تقوا و پرهیزگاری فرد را از وابستگی به دنیا دور میکنه، نتیجهش این میشه که در حفظ نظم و انضباط میتونه توفیق بیشتری داشته باشه. نظم و تقوا که در این نامه حضرت امیر و در بسیار دیگر از بیانات حضرت امیر در نهج البلاغه مکرر تکرار شده، در حقیقت در کنار همدیگر یک زندگی متعادل و موفق را برای انسان میتونن ایجاد کنن. کسی که هم نظم دارد هم متقیست قطعا در زندگی دنیوی و اخروی به موفقیت های بیشتری میتونه دست پیدا کنه و در حقیقت نظم و تقوا به منزله دو بال هستن که موجب پرواز انسان به سوی کمال خواهد شد.
انشاءالله. این نکته ای که شما فرمودید آقای دکتر شریف زاده که نظم و تقوا در کنار هم مکمل هم هستن خیلی نکته مهمیه و اینو مد نظر داشته باشیم. خیلی میتونه تو زندگی به ما کمک بکنه. ازتون سپاسگزاریم استاد.
خیلی متشکرم، برای شما بهترین ها را آرزو میکنم و امیدوارم که همه ما این توصیه حضرت امیر را آویزه گوشمون کنیم و با نظم و تقوا جزو انسان های موفق
ان شاء الله. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
در خانه علی علیه السلام رو که میزنی دست خالی بر نمیگردی، چو به کار خیش مانی در رحمت علی زن، یا مولا علی مددی.
شاهی و توفان تو سند، مولا علی مولا مدد،
مولا مدد، مولا مدد.
دست فلک بر دامنت، مولا علی مولا مدد. آنک ملائک صف به صف آینه هجرت بکر، تمثال تو قاب عرش شیر خدا شاه نجم. در کشور دلهای ما قانون همدردی نبود، در تو نبودی در جهان رسم جوان مردی نبود. شب ز حیرت لب گشود، هفت آسمان در هم شکست، تا کشتی پیغمبران بر ساحل نامت نشست. دل گل به دامان آمده، آیین سامان آمده، در باغ جان عاشقان ماه خرامان آمده. نام تو جان، نام تو نور، نام تو گل، نام تو رود، نام تو را دریا گریست، نام تو را باران سرود. نام تو جان، نام تو نور، نام تو گل، نام تو رود، نام تو را دریا گریست، نام تو را باران سرود. یا علی، یا علی، یا علی.
شما شنونده مجله صبحگاهی صبح وقت فرهنگ هستید و ازتون پرسیدیم که برداشتتون از این بیت چیه؟ دور فلکی یک سره بر منهج عدل است، خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل. آقای محمدی نوشتند هرگز ظالم به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. سکوت مظلوم پایان ماجرا نیست، حتما ظالم را سرنگون خواهد کرد. آقای علی اصغر رهگوی از جوار امام رعوف، به تعبیر خودشون آقای امام رضا علیه السلام، گفتن که امیدوارم حاجات همه امروز برآورده بشه. و بعد هم گفتن که کسی که به دیگران ظلم میکنه به نظر من اول به خودش ظلم کرده. آقای احمد نقوی از خور و بیابانک هم گفتن مصداق این شعر اینه که خانه ظلم چون اتاقک شیشه ای هست قطعا فرو خواهد ریخت.
اگه تونستی دست کسی رو بگیری، اگه تونستی بار روش جامعه بگیری همیشه خوش، اگه نتونستی فقط در جازه دی. امروز که مردم گرفتارشان بیشتره، خوش بودن برای اینکه در کنار هم دیگر خوش بودیم، همه با هم خوش بودیم، شادی هم رو تحسین کنیم. اگه بخواییم غم و اندوه بخوریم، بخواییم فقط دست بودن رو زمان نگاهی باشیم هیچی حل نمیشه.
حواستمون باشه تو زندگی طوری رفتار کنیم که به دیگران ظلم نکنیم، که بعدی ظلم دیدیم ندیم اینو از کجا مثلا سر ما آوار شد، برگردیم به عقب نگاه کنیم ببینیم چی کار کردیم که داریم اینو تاوانش رو پس میدیم.
خداوند بزرگ آسمان ها و زمین را موزون و زیبا و با عدالت خلق کرده است و تمامی آسمان ها و زمین و افلاک بر اساس نظم و عدالت الهی استوار است. به همین جهت با عدل و عدالت است که آسمان ها و زمین بر افراشته شده. به همین جهت هیچ وقت به مردم ظلم نکنید و از عدل عدول نکنید. عدل و قانون الهی رو در تمام صحنه های زندگی به کار بگیرید و میزان و عدالت رو در خرید و فروش و در تمام مسائل زندگی رعایت کنید.
آقای غلامعلی غریبی از بوشهر روستای تلشگی نوشتن اگه امروز ظلمی دیدی باور کن که طلوعی در راهه. خانم رها نوشتن که گردی دنیا پیرامون یک موضوع مهم میچرخه. آدمی که با عدل در دنیا باشه هرگز به سرمنزل غیر مقصود نخواهد رسید. باید ظالم نباشیم. یادمون باشه که حتما ظالم خاموش خواهد شد و امکان نداره که برسه به افق‌های روشن. اگه بخوایم بدونیم واقعا ظلم چیه و معنای واقعی ظلم رو بخوایم بدونیم، ما در این لحظه میخوایم با حجت الاسلام عادل کارشناس مذهبی صحبت بکنیم. ازشون بپرسیم که اصلا جناب آقای عادل ظلم چیه؟ سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم و ایام سوگواری سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام رو تسلیت عرض می‌کنم.
جناب آقای عادل، گاهی اوقات ما کارهایی میکنیم از نظر خودمون درسته ولی واقعا مصداق ظلمه. در این زمینه توضیحات شما رو بشنویم.
بله، خب البته واژه ظلم مفهوم گسترده‌ای داره البته. و انواع و مصادیق متعددی رو داره، اما به صورت عمومی ظلم در برابر عدل قرار میگیره و انسان هم گاهی ممکنه به خودش ظلم کنه، اون نافرمانی ها و خطاها و گناهانی رو که انسان خدای نکرده اگر انجام بده در واقع به نوعی به خودش ظلم کرده و یا در برابر مردم و دیگران دچار ظلم بشه، یعنی ستم کنه بر دیگران، حقوق دیگران رو نادیده بگیره. تجاوز و تعدی و قتل و اینها از مصادیق ظلم. البته این که حالا امکاناتی در اختیارش باشه یا نباشه به اون شدتش میتونه افزایش بده، ولی هر کسی هم میتونه خدای نکرده در مقام ظلم قرار بگیره و در آموزه‌های دینی همه انبیا شاید بشه گفت که یکی از رسالت‌هاشون مبارزه با ظلم و ستم بوده، حالا و انواع اقسام مختلفش، مخصوصا ستم به دیگران، ظلم کردن در جامعه و عدم رعایت عدل و انصاف در جامعه که همون ظلم رو داره. ما
بله.
در قرآن این رو دیدیم که خداوند متعال می‌فرماید ما هر پیغمبری رو که فرستادیم دو تا حرف داشت، ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. یکیش این که خب خدا رو پرستش بدن و توحید و در واقع ربوبیت الهی رو محور فعالیت‌ها و زندگی خودشون در جامعه و زندگی فردی قرار بدن، و دو این که با طاغوت‌ها مبارزه کنن، که طاغوت‌ها در واقع عوامل ظلمن، مصادیق ظالم هستن اینها. ولذا در خلاصه طول تاریخ این موضوع مطرح بوده و حالا فراز و فرودهایی داشته و مصادیق گاهی بزرگ و کوچکی داشته که ما در جریان عاشورا و کربلا خب یکی از مصادیق بزرگ بحث ظلم رو داریم و همین روزها هم در اتفاقاتی که در دنیا میفته این جبهه حق و باطل خیلی خوب داره خودشو نشون میده. کسانی که حقوق دیگران رو نادیده میگیرن، زن و کودک بیگناه رو در واقع قتل عام میکنن، اونها رو به طرز فجیعی باشون برخورد میکنن، مصادیق ظالمین هستن. ولی این بحث مبارزه با ظلم که خیلی در واقع تأکید شده، حالا فقط هم یک بحث دینی نیست، یک بحث انسانی و عقلانیه.
بله.
یعنی هر انسان آزادی خواهی که عقل خودش رو محور قرار بده، انصاف رو محور قرار بده، میفهمه و درک میکنه که ظلم پسندیده نیست و لذا باید با ظلم مبارزه کرد، نگذاشت که ظلم اتفاق بیفته. حالا ما در آموزه های دینی و در آیات قرآن و در سیره اهل بیت علیهم السلام تأکیدات ویژه‌ای رو در این باره میبینیم که خلاصه زیر بار ظلم رفتن هم خودش نکوهش شده. یعنی راجع به اهل ایمان این گونه گفته شده که اهل ایمان کسانی هستند که لا یظلمون و لا یظلمون، نه خودشون ظلم میکنن نه زیر بار ظلم میرن، یعنی اجازه هم نمیدن که دیگرانی به اونها ظلم کنن یا دیگرانی در جامعه بخوان ظلم کنن. ما در وصیت امیرالمؤمنین علیه السلام به امام حسن و امام حسین علیهم السلام این جمله معروف رو داریم که امام به این دو بزرگوار سفارش فرمودن در وصیت نامشون که کونال ظالم خصمن وللمظلوم عونا، همیشه یاور مظلوم و دشمن ظالم باشید، همیشه با ظالم مبارزه کنید و از مظلوم حمایت کنید. و از سنت های الهی هم هست. حالا بالاخره این مبارزه با ظلم ها باعث میشه که ظلم پایدار نمونه، ظلم فنا شدنی و از بین رفت. کسی که ظلم میکنه باید بدونه که عاقبت کارش فنا و نابودیه و سنت های الهی هم همینه، چون ظلم باطله و این الباطل کان زهوقا، باطل ماندگار نیست و ظلم هم از بین میره و ظالمین هم از بین میرن و عاقبت ظالمین رو هم در طول تاریخ ما زیاد دیدیم دیگه. حالا همین اواخر شما نگاه کنید صدام ملعون با همه جنایت ها و ظلم هایی که کرد به چه عقوبتی گرفتار شد و چه سرنوشتی رو پیدا کرد.
بله، خیلی متشکرم از شما حجت الاسلام و المسلمین عادل که صحبت های بسیار ارزشمندی فرمودید. یکی از دوستانمون آقای محمد دلقندی در یک جمله کوتاه گفتن هرگز ظلم پایدار نخواهد بود، بالاخره از بین خواهد رفت و ما البته که نباید در برابر ظلم هم ساکت باشیم، باید مقاومت کنیم و البته حتما مبارزه بکنیم. آقای عادل خیلی ازتون ممنونم، باهاتون خداحافظی میکنیم.
من هم از شما ممنونم و از شنوندگان عزیز التماس دعا دارم.
ارادتمندی، خداحافظ. از شما پرسیدیم برداشتتون از این بیت چیه؟ دور فلکی یک سر بر منهج عدل است، خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل. که وطن به خطر میفته، غیرت ایرانی مثل یک آتشی در سینه است و ملت ایران همیشه در برهه‌های مختلف در برابر خاکشون بسیار در حقیقت جان دادن، بسیار تعصب داشتند و نگذاشتند ذره ای از خاک وطن به دست کسی بیفته. در دوران دفاع مقدس ما به خوبی این صحنه ها و این جانفشانی ها رو دیدیم. یه بخشی رو در همین زمینه بشنوید. با شما هستیم باز هم با همین برنامه.
تا آبادی. ساکنان نجیب آبادی‌های کشور عزیزمون ایران در شرایط سخت به ویژه در روزهای دفاع مقدس برگ‌های زرین استقامت و پایداری رو در تقویم زندگی روزمره‌شون ثبت کردند. ما از یک آبادی متفاوت میخواییم با شما صحبت بکنیم، جایی در کرمانشاه، روستای زرده از توابع شهرستان دالاهو. تابستان 1367، روزهای پایانی مرداد.
خواب مای عراق آمدن 12 تا بم سیمایی توی همین آبادی ما رید 27 سال نفر از ما شهید شد.
روز عید قربان 1367، ساکنان روستای زرده قربانی درندخویی رژیم بعث عراق میشن.
عید قربان بود روز جمعه ساعت نزدیکای 6 صبح
دقیق بعد از 4 روز که قطعنامه 598 شورای امنیت از طرف ایران امضا شده بود، در تاریخ 31/4/67 6 هواپیمای رژیم رأسی روستای ما را مورد بمباران شیمیایی قرار داده.
روایت یکی از اهالی روستا از روز حادثه:
اونجا بودم یه برکت افتادم، افتادم حوار کردم بابا من افتادم بیان تا آمدن من بردن دیگر ندانستم چی بشم آمده تا وقتی رفتم کرمانشاه.
یکی دیگر از اهالی روستا روز حادثه رو اینطور روایت کرده:
من وقتی صدای بمباران شنیدم به محل بمباران آمدم، من نمیدونستم بمباران شیمیایی، کسی نمیدونست تا موقعی که فهمیدیم بمباران شیمیایی، میگفتن باید از آب استفاده کنی، آب بخوری، دست و صورت با آب شوری. از آب چشمه خوردم، شروع به سوزش کرد چشمام، گلوم شروع به سوزش کرد، دیگه شروع به سرگیجه و استفراغ کردم، همونجا بستم.
روز حادثه از زبان یکی از ساکنان روستای زرده:
نفهمیدم این سیانور توشه، آب یه مشت کردم دهنم و ببینیم و نفسم گرفته بود، دیگه افتادم.
یکی سوز کرده بود تو آب و طرف قصران چشمه کاری شفا، آبش آلوده بود، آمده بود توی آب قصران، در رنگش هم عوض شده بود. از اون بالا که تا آمده بودن بخار آب، هرچی درخت بود این برگش که نزدیک آب بود برگش سخته بود، جانور، کبوتر، حالا انسان دیگه و به جای خودش همش افتاده بودن از بالا تا پایین.
ما اول مرتبه که فهمیدیم شیمیایی دیدیم و گنجشکا از آسمان بود.
اثرات مخرب و زیانبار حمله شیمیایی به روستای زرده کرمانشاه از توابع دالاهو بر عملکرد ریه، بخش بینایی و دیگر اعضای بدن اثرات طولانی مدت زیانبار بر جای گذاشته، به گونه ای که امروزه پس از گذشت سالیان سال زخم کهنه اثرات مخرب شیمیایی بر جسم این عزیزان سنگینی میکنه.
سینم خراب، قلبم گرفته،
شاش کره، لکنت زبان داره، پوستش همیشه خارج داره،
سینم مسرف یکم، سینم تنگم، قلبم خراب. بیا
روستاهای ایران اسلامی مظهر صلابت و ایستادگی.
براز اینا و نزمین ای آخرین وداته، براز خویشه.